أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نترسید از این که صلواتو بلند بفرستید، بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خداوند را شاکرم از این که شب جمعه ای در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله کلماتی که گفته می شود مورد رضای خداوند تبارک و تعالی و مولامون آقامون سرورمون امام زمان قرار بگیرد، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی از ماها تو برهه‌ای از زندگیمون باید تصمیم بگیریم در مورد درسمون، چی بخونم، چه رشته‌ای بخونم، چرا بخونم. بحثی که امشب خدمت شما ارائه خواهم کرد کمک میکنه به این تصمیم گیری که بدون چه اتفاقی داره در عالم میفته و خب من با درس خوندنم کجا میتونم باشم و چه نقشی میتونم ایفا کنم. خب میدونید طبق بیانیه گام دومی که حضرت آقا فرمودند، هدف از انقلاب اسلامی چیست؟ ایجاد تمدن نوین اسلامی، دادن پرچم دست ولی الله العظم، آماده سازی جامعه برای حکومت کردن آقا امام زمان. پس هدف میشه تشکیل یک حکومت عظیم اسلامی. وقتی میخوای هر حکومتی رو میخوای تشکیل بدی چند تا اتفاق باید بیفته. دغدغه اول مردم تو تشکیل یک حکومت اول زیربنا هاست. چون تو کشور خودمون نگاه کنه دنیا هم همینطوره. تا هنوز آب، برق، گاز، جاده، خیابون اینا فراهم نباشه اصلا یعنی چی میگه این؟ اول نون بیار سر سفرمون بخوره بعد صحبت حکومت کن. اول یه ساختمونی درست کن، یه کارخونه ای درست کن، جوونم بره سر کار، بعد بیادم از حکومت و اینها بزن. لذا بعد از انقلاب و بعد از جنگ و حتی در زمان خود جنگ کشور ما افتاد تو دوره سازندگی. یعنی چه؟ یعنی جاده بزنیم، سد بزنیم، کارخونه بزنیم، اولیات معاش مردم را تأمین کنیم، اولیات زندگی را تأمین کنیم. بعد که معاش مردم به یک حد متوسطی میرسد، نمیگم حد خوبی ولی به یک حد معمولی میرسه، کارخونه داره منقدر، ببخشید در دوران سازندگی به چیشی نیاز داری؟ چجور آدمایی را میخوای؟ میخوای کارخونه بزنی، جاده بزنی، سد بزنی؟ متخصصین فنی میخوای، اصطلاحاً بهش میگن مهندس. جامعه در اون زمان نیاز به چیشی داره؟ مهندس داره که چجوری کارخونه. لذا رشته های تو بورس میشه چی؟ مهندسی های مختلف. مدرسه ها تو دوره دبیرستان میبینیم مثلا اگه 5 تا کلاس دبیرستان داره 3 تاش رشته ریاضی هن که میخوام برم مهندس بشن، یکی تجربه یکی انسان. وقتی به یک حد اقلی از زیر ساخت رسید یک جامعه، دغدغه بعدی مردم رومشه. دغدغه بعدی مردم چیشیه؟ سلامتشون. حالا کار پیدا کردم، شغل دارم، جاده دارم، خونه دارم، ساختمون دارم، بدنم باید سالم باشه، خب مریضی نباید داشته باشیم، برخی از مریضی ها باید ریشه‌کن بشه، تغذیه ی سالم باید داشته باشیم، بهداشت عمومی باید رعایت بشه. از این دست مسائل رو میاد. کی لازم داری تو این زمان؟ پزشک، دکتر. تب چی تو جامعه میگیره؟ پزشکی و دکتری. همه مخوان بشن چیشی؟ دکتر بشن، پزشک بشن. چرا؟ چون نیاز جامعه اینم طلب. ما رو خط مرز حرکت از این مرحله هم هستیم. یعنی دیگه کم کم در تب پزشکی هم میخوابد. جو از کجا میگی؟ ما خو هنوز آمار رسمی میگم، چند وقت پیش هفته گذشته نشر و تألیف کتب بودیم، گفت ما امسال نزدیک به 70,000 کتاب تجربی مو مجبور شدیم خمیر کنیم. متقاضی نداشتیم، فکر میکردیم اینقدر میان چاپ کرده بودیم، دیدیم اکثرا رفت از سراغ رشته های دیگه. دیگه الان بچه ها میگن چی دکتری عمومیش دیگه. یه زمانی کشور ما تو خیلی از شهرهای بزرگش میرفتیم دکتر نداشتی، متخصص نداشتی، الان تو هر کوچه ای میری دکتر عمومی خورخته. دیگه برای همینه میگن آقا اگه دکتری میخوای 7 سال برای عمومی بخونه خب به هیچ جا نمیرسی. الان رشته تو بورس چیه؟ تو پزشکی هم دندون پزشکی. اینم از بس ما دندون مسواک نمیزنیم همیشه بازار اینا داغه. ولی اگه یکم به دستور پیغمبر عمل میکردیم بازار دندون پزشکی هم خیلی داغ. میگه بذار 4 سال بریم یه دندون پزشک بشیم. ولی دیگه دکتر بخوای بشه حتما تا فوق تخصصی باید گرفته باشی تا بتونی یه کاری بکنی. بعد از این که بهداشت و سلامت هم به یک حد متوسطی، نمیگم عالی ها، به یک حد متوسطی رسید، دغدغه مردم تازه چیشی میشه؟ چجوری تولید ثروت کنه؟ چجوری جامعه را اداره کنه؟ با کدوم قانون؟ با کدوم حقوق؟ به حقوق زنها باید احترام گذاشت، به حقوق کارمندان باید احترام گذاشت. اینجاست که تازه نحوه اداره جامعه میاد تو بورس. نیاز اینه چجوری یه جامعه را مدیریت کنه، چجوری علائق افراد را میل به یک سمتی ببریم، چجوری بازار سرمایه درست کنه، چجوری این همه، اصلا سیستم آموزشیمون بر چه مبنایی باشه، از کدام سند آموزشی پیروی کنیم، از BC پیروی کنیم یا از دستورات اسلام پیروی کنیم، از کدام قوانین بریم قوانینمون رو از فرانسه کپی پیست کنیم یا نه خودمون بشینم قانون اساسی بدیم. تازه این مباحث شکل میگیره، بحث عدالت اجتماعی وسط میاد، بحث مبارزه با مفاسد وسط میاد. این نیستش که مفاسد امرو تازه شکل گرفته باشه، دوزی از اولی که بوده بوده، مال مردم خوری از زمانی که فکرش هم بکنید بوده، اختلاس و رانت و هوا فامیل داشته باشه از زمان عثمانش هم بوده، قبل ترش هم بوده. چرا امروز میشه مطالبه مردم؟ چون از جهت شغلی و زیرساختی به یک حد متوسطی جامعه رسیده، از جهت بهداشت و اینها هم به یک حد متوسطی رسیده، حالا تازه مردم برن سراغ مسائل این شکلی. جای چه رشته ای میاد؟ جای چه کسانی اینجا لازمه؟ میای رشته انسانی، مدیریت ها، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی، بعضی از خب اینا تازه شکل میگیره. خب اگر بیای تو این زمینم نشون داده کشور ما تو این 40 سال که آقا توی مهندسی همین که جوان ایرانی ورود کرد تو اعلی مرتبش، یه زمانی می‌خواستم یه نیروگاه برق بزنم باید رفت متخصص است، حالا نیروگاه اتمی می‌زنم بدون نیاز به یک متخصص بیرونی. صد می‌خواستم بزنم باید رفت مهندس از خارج، دیدن ای بابا این ایرانی‌ها ورود کردن به عرصه مهندسی بی‌نیاز از همه دنیا شدن، ورود کردن به عرصه پزشکی دنیا محتاجشون شده که اونا محتاج کسی، بزرگترین جراحا می‌بینی از ایرانی‌ها. اینا اگر ورود کنن تو حیطه علوم انسانی چه اتفاقی میفته؟ دنیا را به سبک خودشون مدیریت میکنن، دیگه برا پا به مستکبر این عالم نمیدن. همونطوری که ما ورود کردیم مثلا تو قضیه موشکی، آه تو داری منم دارم، قضیه هسته ای کسی هم اورانیوم 20% مقاد متازه میفروشه نمیزنم کسی لعیم بمونه. اینا برسن به مدل حکومت داری، اقتصاد، مدیریت، اینا دیگه بیچاره. پس شروع کردن تخریب هاشون را نسبت به رشته انسانی انجام دادن. یکی از کاراشون چیه؟ سبک هدایت تحصیلی هایی که خیلیاتون یا گذروندید یا مگذروند. کیا را هدایت میکنه از سمت رشته انسانی؟ اونه که درس نخونه، در حالی که جامعه تو آینده نیاز به کی داره؟ متخصصین علوم انسانی داره. الان جامعه را دارن کیا اداره میکنن؟ کسانی که علوم انسانشون رو پیش کی خوندن؟ آقای رئیس جمهور ما حقوق دان است، حقوقش ها کجا خونده؟ پیش کدام نظام خونده؟ آقای ظریف ما که داره دیپلماسی روابط بین المللی ما را یعنی مدیریت میکنه، پیش کی درس خونده؟ به نفع کی عمل میکنه نتیجتا؟ یعنی الان هم جامعه ما را دارن متخصصین علوم انسانی، اما علوم انسانیه غربی، لذا کشور ما میشه واداده به غرب. برای تحقق گام دومی که رهبری مد نظرشه نیاز به کی داره؟ متخصصین علوم انسانی، اونهایی که علوم انسانی حقیقی اسلامی را فهم کرده باشن. سالیان سال دغدغه مقام معظم رهبری علوم انسانی اسلامیه. آقا علوم انسان یعنی چه اصلا؟ بحثمون سر چیشیه؟ ما میگیم یک انسان ایدئالی داریم، یک انسانی داریم، این میتونه به یک مرتبه از کمال برسه. اول تعریف کنیم این کمال کجا؟ ایدئال یک انسان کجا؟ غربی ها تعریف میکنن، میگن انسانی که خوردش، خوراکش، پوشاکش، مسکنش به راه باشه، دغدغه‌ای تو تامین اینها نداشته باشه، اینا مهیا باشه، یک انسان ایدئاله. آیا نگاه اسلام هم به انسان ایدئال اینه؟ لذا اومیا جامعه را اداره میکنه، جوری قوانین را میچینه که به این انسان ایدئال برسه، انسانی که ولو به زور، به تهدید، به جریمه قانون را رعایت میکنه، مخل نظم دیگران نمیشه. آیا این واقعا یک انسان ایداله؟ انسان ایدال تو نظر اسلام چیشیه؟ یک قوای درونی داره به نام تقوای درونی که این تقوا باعث میشه جلوی خطا انحرافش گرفته بشه، نه اینکه از ترس دوربین ها دزدی نکنه، نه تو ذاتش مال مردم خوردن نیست، نه اینکه چون قانون میگه اینقدر جریمه هستش رعایت نظم و جاده خیابون اینا را داشته باشه، نه چون پایبنده به حقوق انسان هاست. اینجا تعریف انسان ها فرق میکنه، لذا ما نمیتونیم با مدلی که اونها تعریف کردن، علوم انسانی که اونها تعریف کردن، جامعه خودمونا اداره کنیم، چون به اون کمالی که اونا میخوان ما نمیخوام اصلا برسه. اگر هدف فقط صرفا یک جامعه منظم بود، خب زنبورا خیلی جامعهشون خوبه دیگه، منظمن، خوناشون هم همه یه شکلی میسازن، قشنگ کاری هم میکنن، به حقوق عمدی هم تجاوز نمیکنن، دزدی هم نمیکنن، گاهی یه بارم یه حتاشون اگه مره روی کثافتی میشینه زودی جریمش میکنن، مکشنش، میندازنش دور. ما که نمیخوام زنبور وار زندگی کنه، ما که نمیخوام حیوانی زندگی کنه. خب کی باید یاد بده چجوری این جامعه انسانی به طور ایدئال اسلامی چجوری باید اداره بشه؟ متخصصین اینم کو تو جامعه همون نداریم. لذا آینده شغلی با کیه؟ با کسانی که سراغ این رشته ها میرن، اینا خواهان دارن، چون اینا کمه. لذا شما میبینی آدم های متفکر علوم انسانی جایگاه دارن. آقای مثل آقای رحیم‌پور ازغدی که یک متفکر علوم انسانیه، از دولت آقای خاتمی تا الان همچنان هستش توی منصب شورای عالی انقلاب فرهنگی. چرا؟ چون این یک متفکر علوم انسانی. دوام میکنه فوشم میده به آقای رئیس جمهور جدیدن، بهشم میگه تو دیکتاتور هستی، شو با شاه فرقی نداری، و کسی هم جرئت نمیکنه او را جابجا کنه. چرا؟ چون این آدم نیاز داره، چون وقتی انقلاب مصر شکل میگیره، شاید برخیتون یادتون باشه برخیتون یادتون نباشه، وقتی متفکرین مصری بلمش هم میان اینجا، میخوایم الگوی جامعه داری و حکومت داری و مدیریت بهشون بدیم، هیچ که ندارم صحبت کنه. آی رحیم پور میگم شما با اینا صحبت کن، چون اون میتونه بگه چجوری باید مدیریت بشه، چون متخصص علوم انسانی شده. و امثال اویی که حالا تک و توک دارم ولی کمن هنوز. لذا اگر میخواد انتخاب کند بدونید بله جامعه مهندس هم میخواهد ولی تا یه حدی اشتباه شده، دکتر هم میخواهد اما تا یه حدی اشتباه شده. آن چیزی که امروز چون میدونید ما آیندمون را چند تا معیار داریم برای انتخاب رشته، برای آینده درسیمون. یک، نیاز جامعه است. ببین چی نیازه.
2 علاقه شخصی است، 3 توانایی و مهارتت. هر سه را هم باید با هم در نظر بگیری. برخی فقط میچسبن به علاقش، میره دنبال علاقش، بعد میگه آقا کار نی. خب عزیز نیاز سنجی هم میکردی؟ رفت دنبال علاقت، خیلی خب حالا کار متناسب با علاقت نیست. یا فقط نگاه به علاقش میکنه، اصلا نگاه نمیکنه تواناییش داره یا نداره. یه کارهایی در توانایی من نیست، یه چیزی نیازه، یه که جامعه است. اما مثلا میگم آقا علوم انسانی قاعدتا باید فکر قوی و حفظیاتت قوی باشه، قدرت تحلیل قوی داشته باشی. آقا من آدم یدیم. خیلی خوب باشه، اگر اینجوری هستی یه اندازه هم فنی و مهندسی لازم داره، برو سراغ رشته فنی مهندسی. ولی حواسمون باشه این چینشه را و این نیازی که بعدن یه خاطره بگم، یه آقایی هستش به نام آقای عبدالرسول کشمیری، ایشون رتبه برتریه رشته ریاضی، تا کارشناسی ارشدش هم دانشگاه سند شریف خونده، به خاطر جایگاه علمی هم که داشته دوره کارشناسی ارشدش خودش استادیار شده، از بس از جهت علمی قوی بوده تو دانشگاه، تو چند تا از پروژه های وزارت دفاع هم شرکت کرده و کارهای انجام داده. ایشون الان درس خارج خونده، آخوند شده، مدرسه تیزو جان مشهد فیزیک درس میده. ما یه جلسه با بچه های یکی از مدارس رفته بودم پیش ایشون، سوال کردن بچه ها که آخه نونت نبود، آبت نبود، زندگی داشتی، کار داشتی، پول داشتی، همه اینا، چرا رفتی آخوند شدی؟ ایشون برگشته بود این حرف ها زد، گفته من از خودم جواب نمیدم، من یه رفیقی دارم که ترم آخر دکترای علوم ریاضیات، یعنی مهندسی صنایع مخون، دکترای صنایع داشت، میگه صنایع خاصی هم، توی دانشگاه کانادا ترم آخر درسش ول کرده، الان در حوزه معصومیت درس میخونه. او خودی از من دیوونه تره. پس گفتم حالا خب شما دیوونه، او هم دیوونه، حالا برای چی چرا این کارا کردید؟ گفت از قول اون آقا میگفت اگه من رتبم 3 رقمی بود، او رتبش 2 رقمی کنکورم بود، تازه بورسم شده بود، نه پول خرج میکرد، بعدش هم دکترا جایگاه میگرفت، پای حقوقش مثلا سال 89 90 5 میلیون 4 میلیون 5 میلیون بود علا خودیه. بهش بچه ها گفتادن که چرا دکترا رو تا ول کردی، اینم ترم آخر بلند شدی اومدی داری درس حوزه مخونی؟ چون برگشته بود گفته بود که ترم آخر استاد دانشگاه به ما یه پژوهشی داد که پای تز دکترا اونم همون پژوهش میشد، به ما گفت باید به صورت تیم ورک هم انجام بدید این کارو، باید چند نفر بشید با هم انجام بدید. من هم ذهن ریاضی داشتم، نشستم شروع کردم یه جدول تو ذهنم ترسیم کردن و برخی از اسامی رو هم حتی یاد داشت کردم، یک به یک بچه ها رو تحلیل میکردم، این کیه، کجا، چند سال درس خونده، باباش کیه، میگم یعنی از چه کشوری اومده، بعد چند تا مقاله داشته، چه فایده ایده، اینا شروع کردم تحلیل کردم. بعد به یه داده جالبی آخر تحلیلام رسیدم، من خواستم آدم هم تیمی برای خودم انتخاب کنم، اما تو این تحلیل هایی که حالا برخیش می نوشتم برخیش ذهنی، به این داده رسیدم که هیچ کدوم از همدوره‌ای های ما آمریکایی، کانادایی یا اروپایی نیستم. گفتم دانشگاه فنی مهندسی کانادا بهترین دانشگاه دنیاه، یعنی اینا خودشون هیچ داده به نخبه ندارن. میگفت تز استاد هستن و پژوهش استاد رفت کنار، دغدغم این شد که نخبگانه اینا کجا میرن. گفت 2 هفته ای کامل وقت اون گذاشت دادم ببینم نخبگانه کانادایی، آمریکایی، اروپایی کجا میرن که تو دانشگاه کشور خودشون نیستن. بعد از مدتی بررسی و پژوهش دادم اینا دارن الان مدیریت میخونن، اقتصاد میخونن، اینا رشته انسانی میخونن که یاد بگیره چجوری من نخبه ایرانی را مدیریت کنم، برای اون نوکری کنم. او رفته رو مدیریت منابع انسانی داره کار میکنه، منو از هزاران کیلومتر اونورتر آورده در خدمت خودش دارم براش نوکری میکنم. با چیشی؟ بله، یه روزی نوکری که در این بود که کمربندی دست میگرفتن شلاقی، میگفتن یالا این سنگا را جابجا کن، هر کم جابجا نمیکرد میزدنش تا کاخ هایی بنا میشد مثلا تخت جمشید. امروز میگه شلاق چرا بزنم، چک سفید امزن بزنم، میگه هرچی مخواد بذار براش بنویسه، ولی من در حقیقت بازدارم نوکری میکنم برای یک نظامی که او تصمیم میگیره من کجا باشم. دیدم من دیگه حتی تحمل یک روز بردگی در دنیای مدرن را، گفتم چرا باید او منو مدیریت کنه؟ چرا او باید بشینه در مورد نخبگان کشور من تصمیم بگیره؟ چون پول بیشتری داره؟ چون متخصصین تولید ثروتش نشستن فکر کردن چجوری تولید ثروت کنن؟ لذا میبینی بهترین مهندسین دنیا چیان؟ یه لیستی از مهندسین ایرانی ناسا منتشر شده و کلی آدم مثلا ایرانی تو ناسا داره، بعدم به عنوان افتخار، ببخشید بردگی و نوکری کردن افتخار داره. چطور او تونست این همه آدم فهمیده یه با استعداد رو الان دارن برای کی تولید ثروت میکنن، برای کی دارن تولید قدرت میکنن؟ آیا جریان حق داره با فعالیت اینها قدرتمند میشه یا جریان استکبار و باطل؟ گفت دیدم دیگه نمیتونم نوکری اینا کنم، تصمیم گرفتم بیام علوم انسانی بخونم. بعد بین این که دانشگاه برم یا حوزه، دیدم علوم انسانی که هنوز تو دانشگاه ما حداقل تو مرسوم دانشگاه ما داره تدریس میشه علوم انسانی غربیه. نمیگم 100% همه دانشگاهمون، برخی از دانشگاهمون واقعا دارن زحمت میکشن تو زمینه علوم انسانی اسلام. گفتم من نباید برم علوم انسانی اونا رو بخونم، من باید برم علوم انسانی. لذا شروع کردم به این امید اومدم، حالا چقدر حوزم این دغدغه رو داره و محقق میشه به اینها بسته به تلاش فردی افراد داره. من نمیگم وضعیت حوزه هم ایدار، من میخوام خط تا بگم برداشته تو از ته حرف من نباشه که من میگم بلند شو برو حوزه، نه بدون باید علوم انسانی که پایش اسلامیه بخونی، اصلا خودت بشین بخون، بشو اهل تحقیق و پژوهش خودت کار کن، حرفی نیست. اصلا چون ما یادم نمیره سال دوم طلبه که همین آقای رحیم پور رسیده، گفتم که آقای دکتر شما مدرک دکتراتون کجا گرفتید؟ گفت من دکترا ندارم. دم شوخی نکن، تو عضو ثابت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستی، اینجا دیگه زیر دکتر اصلا کسی نیست. گفت ندارم واقعا. گفت مدرک شما چی شیه؟ گفت اون زمان ها که حوزه مدرک نمه داد، من حوزه درس خوندم، هیچ مدرکی از حوزه هم ندارم. گفتم یعنی چه مگه میشه؟ گفت ببینید اگه منظورتون کاغذیه که روش نوشته به موجب این مثلا برگ گواهی میشود آقای فلانی با معدل فلان مدرک دکتر، از اینا ندارم. اما اگه منظورتون سواده یه شخص برای اینکه دکترا بگیره، نهایتا 70-80 تا کتاب تخصصی که مخونه تو اون زمینه تو تحصیلات عالیش دکترا میگیره. منشون نام برد تو 5 رشته کار کردم، اسامیش هم گفت، من حضور ذهن ندارم. تو این رشته هایی که کار کردم بالای 140-140 عنوان کتاب تخصصی خوندم و برخیش نقد نوشتم. یعنی من از اون آدمه که این کتاب هم نوشته یه چیزی بالا تر حال این بوده که نقد نوشتم. مخواهی چه مدرکی بهم بدی؟ اگه منظورت سواده، قد فوق دکتر را سواد دارم، اما اگه منظورت اون کاغذه ندارم. گیره کشور ما شده چی؟ کاغذه، مدرک. کشور ما تا دلتون میخواد پر است از آدم هایی که چون حالا به لطف خدا یا هر چیزی یه کوچولو ما برخی سمت های رده یه کشور را دارم میبینم باشون جلسات میذارم، تا دلت بخواد عنوان پشت این آقا میچسبونم، ولی وقتی سر میز میشینی باش میخوای صحبت کنیم، اینه سواد ذره ای نداره. عنوان دکترا هم دارد، عنوان فوق دکترا هم داره، ولی یه مطلب ساده ای را فهم نمکنه. فقط بهش دادن مدرک کاغذ را گرفته، ولی از جهت سوادی جامعه آینده ما، کشور ما در آینده نیاز به متخصصی، نه مدرک دارن، متخصصی نه علوم انسانی است. اگه میخواد قدمی برای انقلاب، برای تحقق گام دوم، برای اطاعت از فرمان ولی فقیه برداریم، امروز این وظیفه‌مونه، این کاریه که باید انجام بدیم. این مسیر آدم های متفکر میخواد، آدم هایی که اهل استدلالن، اهل منطقن. قراره تو جلساتی که تو اینجور کانون های تربیتی شکل میگیره به ما قدرت تفکر بده، قدرت استدلال بده، منطق بده. نمیدونم من با جزئیات برنامه اینجا آشنا نیستم، ولی قاعده اینه تو بحث‌های گروهی و حلقه‌هایی که معمولاً تشکیل میشه قرار تو قدرت استدلال یاد بگیری. تو بشی یک آدم متفکری که حرف داره، هر چیزی را تو تیوار نمیشنه و بعد تکرار کنه. نه، مخونه. به قول آقای دکتر عباسی میگه بهترین دکترای ما امروز تو دانشگاه، برخی از دانشگاه وایس رکوردرای خوبی هن. کلاس را ضبط کرده بعد میاد پخش میکنه. آقا یه لحظه خوندی، یاد گرفتی، یه بارم خودت تحلیل کن چقدرش درسته. تا یه مزاح بکنم، یه تذکری هم به قاری محترم دارم. بعضی وقتا ما خوب ضبط میکنیم بعد برای اینکه تغییر بدیم آیه قرآنم اوایش اشتباه میکنه، یه کوچولو اوایش اشتباه گفتم. اگه هر که گفت کدوم آیه؟ آره ولل آخره هستش، ولل آخره خون. اشتباه نوشته. شک نکن که اگه تو کتاب نوشته بوده قرآن، چون من هم حفظم این سوره را، هم ولل آخره هستش. ممکنه یه وقتایی تو رسم الخط اگر میبینید نکاتق بخواه میگم بینید حفظ میکنم، خودمونم تحلیل کنم آقا چیه، چقدرش درسته، چقدرش غلطه. الان برخی از بچه‌ها می‌بینی از این ور تو مثلا، حالا چند وقتی هم که اینترنت الحمدلله قطعه، این ور تو اینستاگرام یا تلگرام یه مطلبی رو می‌خونه دوباره این ور پخش می‌کنه. آقا یه بار یه ذره فکر کن ببین چقدرش درسته، چقدرش غلطه. اینا میشه پایه آدم‌های متخصص علوم انسانی. ما اینجور آدم‌های نیاز داریم و یقین داشته باشید اگر تو این مسیر آینده شغلتون هم تأمینه، نگاه مادی هم بکنی بهش، آینده داره، پول توش در میاد، شغلم داره. انشاءالله که بتونم قدمی در جهت تحقق امر رهبری و تحقق گام دوم انقلاب اسلامی بردارم هممون. شب جمعه است و مجلس اهل بیت و برم در خونه خودشون استمداد بجوییم، در طی کردن مسیر حق ما را یاری کنن، ما را هم جزو کسانی قرار بدن که نقشی در ظهور ولی الله العظم ایفا کردن. حاجت همونا برخی وقتا کوچولو نخن، نون و آب و خوراک و اینو که این وسیله و درس و نمره و مدرک و اینا، که حاجت همونا ببرم سمت اینجور با این نیت برم در خونه آقا ابی عبدالله که آقا ما را هم جزو کسانی قرار بده که در حکومت آقا امام زمان نقش ایفا مون. روز عاشورا برخی نقش ایفا میکردن، یعنی حرکت اینها در سپاه کفر ولوله ایجاد میکرد. یعنی همین آقا قمر بنی هاشم حرکت میکرد جلوی خیمه ها، بقیه میدیدن میترسیدن. برخی افراد تو سپاه ابی عبدالله اینجوری بود، علی اکبر به سمت میدان میرفت اصلا سپاه مشکا فرار میکردن یه ده. آقا علی اکبر بود. کو علی اکبر های امام زمان؟ کو قمر بنی هاشم های امام زمان؟ ما قراره چیش باشیم برای امام زمانمون؟ السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين چقدر نام تو زیباست
أبا عبد الله چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله حرمت عرش معلاست ابا عبدالله آقا جان دستگیری زگدا گردن هر ارباب است کار ما دست تو آغاز ابا عبدالله ما کجاییم آقا جان مولا جان یا ابا عبدالله آقا شب جمعه آمدیم در خانه شما من حرفم یک کلام خوبان جمعن در بین این نوجوانای خوش قلب و با صفا آقا برا دل خودم میگم میشه کمک کنی نوکری برای تو باشه میشه به من هم این مدال افتخار رو عنایت کنی همون نگاهی که به برخی افراد کردی از همون نگاهایی که به زهر کردی همه زندگیش رو رها کرد همه زندگیش رو گذاشت آمد نوکری شما کنه میشه این شب جمعه یه همچین نگاهی به من هم کنی نکنه آقا باید مانند غلام خود شما با شما صحبت کند آخه جون لحظات آخر آمد خدمت ابی عبدالله گفت آقا اجازه نوکری به منم میدی اجازه هست منم برم فدایی شما بشم آقا روی کردن به جون گفتن جون تو خیلی برا ما زحمت کشیدی برو برو راحت باش ما بیعتمون را از تو برداشتیم یه وقتی دیدن جون سرشو انداخت با این ناراحت آقا جون حق داری غلام سیاه دیگه به دردت نمیخوره زشتم بدبو هستم آره تو دور تو رو قمر بنی هاشم گرفته علی اکبر گرفته دیگه با این بیچاره ها و بدبخت ها کار نداری امروز حرف منم همینه آقا انقدر پیش شما خوبان هستن حتما با ما روسیه ها هم کاری نداری اما یه آقا ابی عبدالله یه کاری کرد همه امید من اون رفتاره همچین که جون این حرفا رو زد آقا فرمودن اجازه میدم برو برو تو هم میخوای فدایی ما بشی کار به همین جا تمام نشد همچین که جنازه جون به زمین افتاد یه وقتی احساس کرد سرش به دامن ابی عبدالله آقا دستاجو به دعا بلند کرد خدایا صورتش رو سفید گردان خدایا بوی بدنش رو نیکو گردان یا ابا عبدالله حرف آخرم این کلام آقا میشه ما هم جون امام زمانمون بشیم ما هم یه غلام سیاه بر آقامون بشیم به این امید که ما هم در زمره یاران آقا باشیم یک مرتبه دیگر عرض ادب کن السلام علیک